به برنامه گپ یک شنبه خوش آمدید. همراه با گویندگان و تهیه کنندگان پوریا و پویان، موسیقی و صدا امیر. با ما باشید.
با سلامی به گرمی و زیبایی عشق و صمیمیت و محبت، درود بر شما پارسی زبانان عزیز و شنوندگان خوب رادیو جوان. دوستان، به برنامه خودتون، برنامه گپ یک شنبه خوش اومدین. امروز یک شنبه دوم مارچ 2008 مصادف با یک شنبه دوازدهم اسفند ماه سال 1386 هستش. من پویان هستم، در برنامه گپ یک شنبه استودیوی رادیو جوان در واشنگتن دی سی به همراه دوستان عزیزم پوریا،
درود بر شما،
و امیر عزیز
و سلام،
که دیجی دلبر هم هستش.
دوستان، برای شعر امشب برای شما شعر زیبایی انتخاب کردیم از شاعر معاصر آقای فاضل نظری تحت عنوان زمستان نیز رفت اما بهارانی نمی بینم. زمستان نیز رفت اما بهارانی نمی بینم، بر این تکرار بر تکرار پایانی نمی بینم. به دنبال خودم چون گرد بادی خسته می گردم، ولی از خیش جز گردی به دامانی نمی بینم. به قفاسان بگو کافیز هرچه بی سبب گشتند، در این دریای طوفان دیده مرجانی نمی بینم. چه بر ما رفته است ای عمر، ای یاقوت بی قیمت، که غیر از مرگ گردن بند ارزانی نمی بینم. زمین از دلبران خالی است یا من چشم و دل سیرم، که می گردم ولی زلف پریشانی نمی بینم. خدا را عشق درمانی به غیر از مرگ می خواهد، که من میمیرم از این درد و درمانی نمیبینم.
دوستان عزیز، این آهنگی که با هم میشنویم از آلبوم جدید پویا تحت عنوان میمیرم هستش. لذت ببرید.
بذار که دست تو بگیرم، ببین به عشق تو اسیرم، اگه تو قلبت جا نگیرم بدون میمیرم، بدون میمیرم. بذار که دست تو بگیرم، ببین به عشق تو اسیرم، اگه تو قلبت جا نگیرم بدون میمیرم، بدون میمیرم. عاشقی مثل من چجوری بمونه بی تو؟ محال دل معنی عشق و بدونه بی تو. بگو چه کار کنم که شاید تو باورش، برای زندگی ندارم بهونه بی تو، برای زندگی ندارم بهونه بی تو. بذار که دست تو بگیرم، ببین به عشق تو اسیرم، اگه تو قلبت جا نگیرم بدون میمیرم، بدون میمیرم. بذار که دست تو بگیرم، ببین به عشق تو اسیرم، اگه تو قلب جان نگیرم بدون میمیرم، بدون میمیرم. ارزش با تو بودن و میدونه قلب عاشقم، الهی با تو بگذره تمامی دقایقم. بذار که دست تو بگیرم، ببین به عشق تو اسیرم، اگه تو قلب جا نگیرم بدون میمیرم، بدون میمیرم.
خب دوستان عزیز، خیلی ممنون که به برنامه خودتون گوش میکنید، برنامه گپ یک شنبه که هر یک شنبه شب ساعت 10 شب به وقت شرق آمریکا به طور مستقیم در شهر واشنگتن دی سی برای شما تهیه و پخش میشه. اگر الان برنامه ما رو به طور مستقیم دارین گوش میکنین، شبتون بخیر. ولی اگر دوشنبه صبح هست و دارین ریبرادکست ما رو ساعت 11 نیم صبح به وقت شرق آمریکا گوش میکنین، صبحتون بخیر. و اگر شما هم جزو یکی از اون دست دوستان خوب ما هستین که پادکست برنامه ما رو دانلود کردن و دارن در زمان مورد علاقه خودشون گوش میکنن، خیلی ممنون و به ما ایمیل بزنید. دوستان، ما دوست داریم که از همه شما بشنویم. ایمیل ما هست gap@radiojavan.com. در ضمن شما الان میتونید به طور مستقیم از دو طریق با ما در تماس باشین.
دوستان، طریقه اول از طریق AOL Instant Messenger هستش. اسکرین نیم ما روی AOL هست رادیو جوان. تکرار میکنم، اسکرین نیم رادیو جوان روی AOL Messenger. و همچنین میتونیم به طور مستقیم به ما تلفن بزنین. خطوط تلفن ما باز هست و منتظریم که با شما گپ بزنیم. شماره تلفن برنامه رو اعلام میکنم خدمتتون، لطفاً یادداشت بفرمایین. شماره ما هستش 1-888-735-2826. تکرار میکنم 1-888-RD-JAVAN. و وقتی تماس میگیرین آپشن شماره 4 رو باید بزنین که ترانسفر بشین به برنامه ما.
خب دوستان، ما هفته آینده یک مصاحبه دیگر خواهیم داشت با یک گروه بسیار خوب ایرانی، گروه کیاسک. شما حتما در رادیو جوان و در برنامه‌های ما موسیقی‌ها و آهنگ‌های مختلفی از این گروه بسیار خوب رو شنیدیم و ما موفق شدیم که با این گروه خوب و خواننده اصلی این گروه هفته آینده جمعه بعد از ظهر مصاحبه‌ای داشته باشیم. لطفاً آماده مصاحبه بسیار خوب و شنیدنی با این گروه بسیار جنجالی و آهنگ‌های بسیار زیبا و سبک جدیدشون باشید.
بله پوریا جون، این قسمت مصاحبه با خواننده‌ها و هنرمندان یکی از قسمت‌های مورد علاقه شنونده‌های ما هستش و هر از چند وقتی سعی می‌کنیم با یکی از هنرمندان مورد علاقه شما عزیزان یک مصاحبه داشته باشیم. هفته پیش با خانم شکیلا مصاحبه کردیم که بسیار بسیار مصاحبه جالبی بود. اگه شما موفق به شنیدن مصاحبه قبلی ما نشدیم، میتونید برید در قسمت اینترویوز در وبسایت ما و پادکست این مصاحبه ها رو گوش کنید.
درسته.
در ضمن یه خبر خوب دیگه که داریم برای شنونده های رادیو جوان این هستش که ما در وبسایتمون داریم یک قسمت جدید اضافه میکنیم، یک MP3 ستور که اولین MP3 ستور قانونی ایرانی هستش که ما در واقع برای اینکه بیشتر بتونیم هنرمندامون رو سپورت بکنیم، دوست داریم که آهنگاشون رو به طور MP3 و به طور قانونی در اختیار شما قرار بدیم. ما تونستیم با شرکت‌های در واقع رکورد لیبل بزرگ ایرانی قراردادهایی ببندیم که موفق شدیم این کار رو انجام بدیم.
درست دوستان، شما حتما منتظر این قسمت وبسایت ما باشین که در هفته‌های آینده به قسمت‌های مختلف دیگه وبسایت ما اضافه خواهد شد. خب پویان، کمتر از 3 هفته به عید سعید باستانی و سال 1387 بیشتر باقی نمونده و ما هم تو رادیو جوان و در شهر آتلانتا به مناسبت این ایام بسیار خوش یک مهمونی و یک پارتی عیدی و نوروز مانند تهیه دیدیم و دوست داریم شما اگر دور بر آتلانتا هستین و شاید هم بذاره دورتر باشین و شاید بخواییم پرواز کنین و بیاین، حتما دوست داریم که شما رو اونجا ببینیم. اون مهمونی ما روز شنبه 22 مارس در شهر آتلانتا در نایت کلاب آیکو خواهد بود. دیجه های خوب رادیو جوان، دیجه بربری، دیجه دلبر خودمون و دیجه تبا هم اونجا خواهند بود. لطفا شما هم به ما ملحق بشین و اطلاعات بیشتر این مهمونی رو میتونین در وبسایت ما ببینید.
دوستان، آدرس قسمت نوروزی وبسایت ما که نه تنها فقط اطلاعات مهمونی رادیو جوان درش است، بلکه اطلاعات دیگری هم درباره نوروز و عید باستانی ایرانی وجود داره. آدرس این قسمت هستش radiojavan.com/nowruz که هستش NOROZ. پوریا جون، چون که به در واقع ایام زیبای نوروز نزدیک میشیم، اینم میخواستم بگم که خیلی مهمه این چند وقته رو سعی کنیم بیشتر با خانواده هامون وقت بگذرونیم.
درسته.
و یه ذره بیشتر در واقع غرق در خانواده هامون بشیم
و قدرشون رو بدونیم
درسته. و خلاصه خیلی مهم هستش که این کارو بکنیم.
واقعا این ایام یه نشونه دیگه، واقعا همونجوری که گفتید، غیر از اینکه ایام خوبی هستش، یه نشونه میده که چقدر واقعا عمر زود میگذره. واقعا انگار همین چند وقت پیش بودش که عید سال 1386 رو جشن گرفتیم و هنوز هیچی نشده، یک سال گذشته و واقعا عمر خیلی سریع میگذره. و واقعا همونجوری که پویان گفت، خیلی قشنگ گفت، قدر همدیگه دوستان و فامیل همدیگه رو بدونیم. خب دوستان، حرف عید و نوروز رو زدیم و مهمونی نوروزی، بریم یه آهنگ عیدی نوروزی باحال گوش کنیم از شهرام نیکزاد تحت عنوان عیدی. بریم.
عطر شکوفه میگه اومد بهار، میگه سفره یه هفتی تو هر خونه، دیگه آخر عمر زمستونه، سیب و سنجد و سمن و سکه، چند تا دونه سیر سبز و سرکه، ماهی قرمز تو تنگ پلو، هفتین خونه میشه جفت و جو، میرسه شب چهارشنبه سوری، با آتیش بازی و چراغونی، چادر سیاه روی سرمون، با عاشق زنی و فکر شیطونی، یادش به خیر بچگی‌ها عیدی میدادن به همون، تو دستامون شیرینی عید، سکه با پول تو جیبمون، میاد میاد از اون دورا صدای بال چلچله، میدونی نشونه یه عید و شور و ولوله، هزار هزار ترانه خون میاد تو خونه پیشمون، بزرگای توی خونه عیدی میدن به هممون،
به هم دیگه تو این روزا
تبریک سال نو بگی، سال نو بدیم، عیدی سال نو بدیم، بوی گل بوی خاک بوی سبز زار، عطر شکوفه می میگه اومد بهار، میگه سفره یه هفت سین تو هر خونه، دیگه آخر عمر زمستونه. سیب و سنجد و سمن و سکه، چند تا دونه سیر سبز و سرکه، ماهی قرمز تو تنگ بلور، هفت سین خونه میشه جفت و جور. میرسه شب چهارشنبه سوری، با آتش بازی و چراغونی، چادر سیاه روی سرمون، با عاشق زنی و فکر شیطونی. یادش به خیر بچگی ها، عیدی میدادن به همون، تو دستامون شیرینی عید، سکه و پول تو جیبمون.
دوستان، هفته گذشته مصادف بود با تولد صادق هدایت، یکی از نویسنده‌های پرآوازه کشورمان. به همین مناسبت ما قطعه‌ای آماده کردیم تهیه شده توسط خانم مریم زبانی درباره این نویسنده بزرگ ایران، که با هم گوش می‌کنیم و لذت می‌بریم.
یه آدمایی هستن که آدم خوشش میاد شرح حالشون رو بدونه. آخه چرا؟ به هر حال هر آدمی یه روزی به دنیا میاد، یه روزی میمیره و یه سری اتفاقات تو زندگیش میفته. ولی علت این که توجه آدم به زندگی و شرح حال بعضی رو جلب میشه اینه که اون آدم حتما تو دوران زندگیش کارهای خوب و بزرگ یا مهمی انجام داده. یکی از این آدم ها صادق هدایت، یکی از معروفترین و تأثیرگذارترین نویسنده های ایرانیه که یکی از روزای هفته که گذشت مصادف با سالگرد تولدش بود. ولی من نمیخوام شرح حالش رو بگم ها. فقط خیلی یواشکی الان تونتون یه چیزایی در موردش میگم. اون حدود 105 سال پیش تو تهران متولد شد. اونم توی خانواده معروف یا به قول بعضی ها خانواده با اصل و نسب و متشخص. در طول عمرش که حتی به 50 سالم نرسید کتابای زیادی نوشت و آثار نویسنده‌های خارجی از جمله چخوف، سارتر، کافکا و چند تا نویسنده دیگر به فارسی برگردوند. از آثار خودش میشه از فواید گیاهخواری، وقوق صاحب، علوی خانم، حاجی آقا، سه قطره خون، زنده به گور، افسانه آفرینش، اصفهان نصف جهان و بوفه کور نام برد. صادق هدایت در جوانی برای تحصیل به بلژیک رفت ولی تحصیلش رو ناتموم گذاشت. به هند سفر کرد و بوفه کور رو در اونجا نوشت و عاقبت به پاریس رفت. اما مدتی قبل از زمانی که بنا بود به ایران برگرده، در پاریس خودکشی کرد و همونجا در گورستان معروف پرلاشز به خاک سپرده شد. آخیش حالا برای چی اینقدر تونتون و یواشکی گفتم؟ برای اینکه نمیخوام نفرین ساکنان اون دنیا رو برای خودم بخرم. برای اینکه صادق هدایت یه بار در مورد شرح حال خودش یه چیزایی نوشته. الان براتون میخونیم تا متوجه بشی.
من همونقدر از شرح حال خودم رم میکنم که در مقابل تبلیغات آمریکایی معابانه. آیا دانستن تاریخ تولدم به درد چه کسی میخورد؟ اگر برای علاقه خوانندگان است، باید اول مراجعه به آراء عمومیان ها کرد، چون اگر خودم پیش دستی بکنم مثل این است که برای جزئیات احمقانه زندگیم قدر و قیمتی قائل شده باشم. به علاوه خیلی از جزئیات است که همیشه انسان سعی می‌کند از دریچه چشم دیگران خودش را قضاوت بکند و از این جهت مراجعه به عقیده خود آنها مناسب‌تر خواهد بود. مثلا اندازه اندامم را خیاطی که برایم لباس دوخته بهتر می‌داند و پینه دوز سرگذر هم بهتر می‌داند که کفش من از کدام طرف ساییده می‌شود. این توضیحات همیشه مرا به یاد بازار چهارپایان می‌اندازد که یابوی پیری را در معرض فروش می‌گذارند و برای جلب مشتری به صدای بلند جزئیاتی از سن و خصایل و عیوبش نقل می‌کنند. از این گذشته شرح حال من هیچ نکته برجسته‌ای در بر ندارد. نه پیش آمد قابل توجهی در آن رخ داده، نه عنوانی داشتم، نه دیپلم مهمی در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشانی بودم، بلکه برعکس همیشه با عدم موفقیت روبرو شدم. در اداراتی که کار کردم همیشه عضو مبهم و گمنامی بودم و رؤسایم از من دل خونی داشتند، به طوری که هر وقت استفاده دادم با شادی هزیان‌آوری پذیرفته شده است. روی هم رفته موجود وازده بی مصرف، قضاوت محیط درباره من می باشد و شاید هم حقیقت در همین باشد.
موجود وازده بی مصرف، واقعا؟ مگه میشه؟ آدمی که سالهای سال اسمش و آثارش موندگار شده، مگه میشه؟ مگر اینکه این آدم در جای خودش قرار نگرفته باشه. جهانگیر هدایت برادرزاده صادق این نظر رو تایید میکنه.
صادق هدایت یک انسانی بود که به عقیده بنده در یک زمان غیر متعارفی، در یک مکان غیر متعارفی اصلا به وجود اومد. یعنی او نباید در ایران زاده میشد، نباید به زبان فارسی مطالبش رو مینوشت و نباید یه چنین زندگی میداشت.
اما اگه صادق هدایت تو ایران و تو اون زمان به دنیا نیامده بود چی میشد؟ آیا بازم صادق هدایت میشد؟ یعنی میخوام بگم محیط اطرافش هرچند بهش سختی داده ولی روش بی تأثیرم نبوده.
صادق هدایتی که ساخته شد از دبستان و دبیرستان و معلم ها و خانواده و حتی اون لله ها و مستخدمینی که در منزل بودن، اینا هر کدوم یک اثری گذاشتن که چنین شخصیتی ساخته بشه. ولی وقتی این شخصیت ساخته شد، اجتماع نتونست این شخصیت رو اونطوری که باید و شاید نگاه داره، کمانجد دست داره.
صادق هدایت چندان دل خوشی از زندگی در ایران نداشت، به طوری که در یکی از نامه‌هاش به دوست شهید نورایی ضمن اینکه به حال اون که در خارج قبط خورده گفته که برای اون قیافه‌ها، سر و صداها، عقاید و افکار و هنر و افتخارات ایران وحشت دائمی و کابوسه. در ایران که بود در منزل پدرش زندگی میکرد و چون در اونجا احساس راحتی نمیکرد معمولا به کافه میرفت و اونجا با دوستان و مریدانش ملاقات میکرد. خیلی ها برای دیدنش سر و دست میشکستن و مسخ کلام گیراش میشدن، ولی اونطور که بعضی از آشناهاش گفتن اون آدم بسیار محجوبی بود و معمولا به خاطر شرم حضور حرفای جدی نمیزد و به شوخی رو میآورد، مگر اینکه یکی از اون روزایی بود که از دنده چپ بلند شده بود. بیا بازم دارم راجبش حرف میزنم، همین دیگه هیچی نمیگم، فقط الان میخواییم به رسم معمول کافه فرهنگ که شناختن یه هنرمند از روی اثر اونه یه بخشایی از معروفترین داستان صادق هدایت یعنی بوفکور رو براتون بخونیم تا با فضای عجیب و غریب و پیچیدگی داستانه اون آشنا بشین. فقط تو رو خدا سعی نکنیم متوجه بشین که کجای این داستان واقعیه و کجاش رویا و خیال، چون خودشم فکر نکنم بدونه و بخواد که بدونه. داستان داستانیه که یه مرد برای سایه خودش تعریف میکنه.
نمیدانم چرا موضوع مجلس همه نقاشه های من از ابتدا یک جور و یک شکل بوده است. همیشه یک درخت سرو می کشیدم که زیرش پیرمردی قوز کرده، شبیه جوکیان هندوستان، عبا به خودش پیچیده، چون باطمه نشسته و دور سرش شالمه بسته بود و انگشت سبابه دست چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود. روبروی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده به او گل نیلوفر تعارف می کرد، چون میان آنها یک جوی آب فاصله دار. آیا این مجلس را من سابقا دیده بودم یا در خواب به من الهام شده بود؟ نمیدانم. فقط میدانم که هرچه نقاشی میکردم همهش همین مجلس و همین موضوع بود. دستم بدون اراده این تصویر را میکشید.
این مجلس نقاشی رو یه روز آقای نویسنده در واقعیت میبینه. واقعیت که البته چه عرض کنم، از روزنه‌ای که بعدها توی داستان هرچی دنبالش میگرده پیداش نمیکنه.
عمویم پیرمردی بود قوط کرده که شالمه هندی دور سرش بسته بود. عبای زرد پاره روی دوشش بود و سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود. یخش باز بود و سینه پشمالودش دیده میشد. ریش کوسه‌اش را که از زیر شال گردن بیرون آمده بود میشد دانه دانه شمرد. پلک‌های ناسور، سرخ و لب شکری داشت. یک شباهت دور و مضحک با من داشت، مثل اینکه عکس من روی آینه دق افتاده باشد. من همیشه شکل پدرم را پیش خودم همین جور تصور می‌کردم. به محض ورود رفت کنار اتاق چون باطمه زد. من به فکرم رسید که برای پذیرایی او چیزی تهیه بکنم. چراغ را روشن کردم، رفتم در پستوی تاریک اتاقم، هر گوشه را وارسی کردم تا شاید بتوانم چیزی با به دندان او پیدا کنم. اگرچه می دانستم که در خانه چیزی به هم نمی رسد، چون نه تریاک برایم مانده بود و نه مشروب. ناگهان نگاهم به بالای رف افتاد. گویا به من الهام شد. دیدم یک بغلی شراب کهنه که من ارث رسیده بود، گویا به مناسبت تولد من این شراب را انداخته بودند، بالای رف بود. هیچ وقت من به این صرافت نیفتاده بودم. اصلا به کلی یادم رفته بود که چنین چیزی در خانه هست. برای اینکه دستم به رفت برسد چهارپایی را که آنجا بود زیر پایم گذاشتم. ولی همین که آمدم بغلی را بردارم ناگهان از سوراخ هواخوره رفت چشمم به بیرون افتاد. دیدم در صحرای پشت اتاقم پیرمردی قوز کرده زیر درخت سروی نشسته بود و یک دختر جوان، نه یک فرشته آسمانی، جلوی او ایستاده خم شده بود و دست راستش گل نیلوفر کبودی به او تعارف میکرد، در حالی که پیرمرد ناخن انگشت سبابه دست چپش را میجرد.
بعد از مدت ها جستجو، نویسنده با این زن که اونو یه زن اسیری و زنی که انگار از جنس این جهان نیست توصیف میکنه روبرو میشه.
وقتی که برگشتم گمان میکنم خیلی از شب گذشته بود و مه انبوهی در هوا متراکم شده بود، به طوری که درست جلوی پایم رو نمیدیدم. ولی از روی عادت، از روی حس مخصوصی که در من بیدار شده بود، جلوی در خانه‌ام که رسیدم دیدم یک هیکل سیاه پوش، هیکل زنی روی سکوی در خانه‌ام نشسته. کبریت زدم که جای کلید را پیدا کنم، ولی نمیدانم چرا بی اراده چشمم به طرف هیکل سیاه پوش متوجه شد و دو چشم مورب، دو چشم درشت سیاه که میان صورت مهتابی لاغری بود، همون چشم هایی که به صورت انسان خیره می شد بیان که نگاه بکند، شناختم. اگر او را سابق بر این ندیده بودم می شناختم. نه، گول نخورده بودم. این هیکل سیاه پوش او بود. من مثل وقتی که آدم خواب می بیند، خودش می داند که خواب است و می خواهد بیدار بشود اما نمی تواند، مات و منگ ایستادم. سر جای خودم خشک شدم. کبریت تا ته سوخت و انگشت هایم را سوزانید. آن وقت یک مرتبه به خودم آمدم، کلید را در قفل پیچاندم، در باز شد، خودم را کنار کشیدم. او مثل کسی که راه را بشناسد از روی سکو بلند شد، از دالان تاریک گذشت، در اتاق را باز کرد، من هم پشت سر او وارد اتاق شدم. دست پاچه چراغ را روشن کردم، دیدم او رفته روی تخت خواب من دراز کشیده، صورتش در سایه واقع شده بود. نمیدانستم که او مرا میبیند یا نه، صدایم را میتوانست بشنود یا نه. ظاهراً نه حالت ترس داشت و نه میل مقاومت، مثل این بود که بدون اراده آمده بود. آیا ناخوش بود؟ راهش را گم کرده بود؟ او بدون اراده مانند یک نفر خوابگرد آمده بود.
این زن بیون که یک کلمه بگه یا یک کلمه بشنوه همونجا میمیره و نویسنده تا صبح میشینه و تلاش میکنه که صورت اونو روی کاغذ نقاشی کنه، مخصوصا چشمای اونو. عاقبت دم صبح موفق میشه، نقاشی رو تا میکنه و در قوطی مخصوصش قایم میکنه. داستان پیش میره و اتفاقات متعددی میفته و اواخر داستان نویسنده به اتاق زنش که اونو زن لکاته خطاب میکنه میره. زنش شباهت زیادی به زن اول داستان داره و در این بخش داستان نویسنده به بستر اون میره و به طور ناگهانی اونو میکشه.
در این بین به سرفه افتادم، ولی این سرفه نبود، صدای خشک و زننده‌ای بود که مو را به تن آدم راست میکرد. من هراسان عبایم را روی کولم انداختم و به اتاق خودم رفتم. جلوی نور پیسوز مشتم را باز کردم، دیدم چشم او میان دستم بود و تمام تنم غرق خون شده بود. رفتم جلوی آینه، ولی از شدت ترس دستهایم را جلوی صورتم گرفتم. دیدم شبیه، نه اصلا، پیر مرد خنزری شده بودم. موهای سرویشم مثل موهای سر و صورت کسی بود که زنده از اتاق بیرون بیاید که یک مار ناگ در آنجا بوده. همه سفید شده بود. لبم مثل لب پیرمرد دریده بود. چشمهایم بدون مژه بود. یک مش موی سفید از سینه‌ام بیرون زده بود و روح تازه‌ای در تن من حلول کرده بود. اصلا طور دیگر فکر می‌کردم، طور دیگر حس می‌کردم و نمی‌توانستم خودم را از دست او، از دست دیوی که در من بیدار شده بود، نجات بدهم. همینطور که دستم را جلوی صورتم گرفته بودم، بی اختیار زدم زیر خنده، یک خنده سخت‌تر از اول که وجود مرا به لرزه انداخت، خنده عمیقی که معلوم نبود از کدام چاله گم شده بدنم بیرون می آمد، خنده تهی که فقط در گلویم می پیچید و از میان تهی در می آمد. من پیر مرد خنزری شده بودم.
بخشی از داستان بوفکور نوشته صادق هدایت رو شنیدید. هرچند داستان شاد و خوش عاقبتی نیست، اما تخیل موجود در داستان و فضاهای عجیب اون آدمو بدجوری جذب میکنه. روح نویسندش صادق هدایت شاد.
خب دوستان، انشالله از این قطعه زیبا درباره صادق هدایت توسط دوست عزیزمون مریم زمانی لذت بردین. شما دارین به برنامه گپ یک شنبه گوش میکنین در رادیو جوان، برنامه که هر یک شنبه شب از ساعت 10 تا 11 به وقت شرق آمریکا به طور مستقیم در radiojavan.com برای شما عزیزان پخش میشه. دوستان لطفاً به طور مستقیم با برنامه خودتون در تماس باشین، از طریق AOL Messenger، اسکرین نیم ما هستش رادیو جوان، و همچنین از طریق تلفن. شماره تلفن برنامه‌مون هستش 1-888-RD-JAVAN و آپشن شماره 4 رو باید بزنین که منتقل بشین به برنامه ما. با هم میریم به یک آهنگ جدید از احسان خواجه امیری تحت عنوان عاشقم من گوش کنیم. دوست عزیز سلام، لطفا خودتون رو معرفی کنین و بگین از کجا تماس میگیرین.
های شبتون بخیر، this is Fereshte from California.
سلام فرشته عزیز، احوال شما؟
خوبم، همیشه خوب باشید. Thank you very much for excellent program as always. میشه من فقط یک پیشنهادی بدم if I may please؟
بله لطفا، لطف میکنین.
خوبم که در رجوع عید ایرانی شما میگفته باشید، من فقط میخوام بگم که الاد واس که مثلا فامیلی نداریم، فامیلی نزدیک نداریم، اینا is equally important که those who do have just remember the friends that are alone. برای اینکه نزدیک های هالیدی ها همیشه depression is very high میدونی، و دو که یه شعری هست میگه پرنده های قفسی عادت دارن به دیگه، ولی خیلی خوشحال که ما یادمون باشه دوستای داریم که تنها باشن، کسی رو دارن ندارن، و you should kind of بیشتر بهشون فکر کنید، مواظب دوستای باشید که مثلا تنها نباشن در این روز، برای اینکه هالیدیز ها خیلی برای دیپرشن و اینا خیلی بالاست. من چون خودم از اینو که مثلا کانسلینگ خوندم همیشه worry هستم، ولی I didn't mean to put a damper on your idea. همیشه شاد باشید و happy باشید و همین.
بله درسته فرشته عزیز، و به قول معروف ما ایرانی ها همه با همدیگه فامیل هستیم و همه دوست و آشنای همدیگه هستیم. اینه که در دوران سعید عید نوروز خیلی مهمه که همه بیشتر با همدیگه نزدیک باشیم و در واقع ما هم بالاخره یه جورایی فامیلی شما هستیم، شمایی که هر هفته به ما گوش میکنین و در برنامه انسامنیان پنجشنبه شب میدونم تماس گرفتی فرشته جون و خلاصه از برنامه ما تعریف کردی. ما دیگه قوم و خوشت ماییم.
You guys are the best man. I'm so proud of همه شما ها.
مرسی مرسی و همچنین.
خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجای برنامه با ما بودین و با دوباره از تشکر از فرشته عزیز و تمامی شما شنوندگان که هر هفته پای برنامه ما میشینین و برنامه خودتون برنامه گپ یک شنبه گوش میکنین. دوستان امروز که داشتیم واسه برنامه گپ یک شنبه آماده میشدیم یک خبر بسیار جالب رو شنیدیم و این بودش که علی دایی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی فعلی باشگاه سایپا امروز روز یک شنبه به سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران منصوب شد و به این ترتیب تیم ملی ایران که از حدود 7 ماه پیش و بعد از برکناری امیر قلعه‌نویی در پایان مسابقات جام جهانی جام ملت‌های آسیا بدون سرمربی بود از بلا تکلیفی خارج شد.
آقای علی دایی 39 ساله از سال 1372 تا سال 1385 در تیم ملی ایران بازی می‌کرد و در این مدت 149 بار با پیراهن تیم ملی ایران به میدان رفت و بیش از 100 بار گل زد. علی دایی تنها بازیکن تاریخ فوتبال جهانه که بیش از 100 گل ملی به ثمر رسونده. او همچنین فصل گذشته در اولین تجربه مربیگریش سرمربی باشگاه سایپا را بر عهده گرفت و توانست این تیم را به قهرمانی لیگ برتر ایران برسونه. البته سایپا در این فصل وضعیت چندان خوبی نداره و در حال حاضر در رده 10 لیگ برتره.
آقای علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که قرارداد فدراسیون با آقای دایی فقط 1 ساله است و بعد از آن درباره تمدید قرارداد تصمیم گیری خواهد شد. به گفته آقای کفاشیان علی دایی به زودی دستیارانش در تیم ملی ایران رو معرفی و بازیکنان مورد نظرش رو به اردو دعوت خواهد کرد.
آقای دایی باید در اولین گام تیم ایران را در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی رهبری کنه. ایران در اولین دیدار خود در این چارچوب در ورزشگاه آزادی تهران با تیم سوریه مساوی کرد. پیش از معرفی آقای دایی به عنوان سرمربی تیم ملی، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران ماه‌ها به دنبال یک مربی خارجی برای تیم ایران بودند و در این راه بعضی از این گزینه‌ها به ایران سفر کرده و قراردادهای اولیه با فدراسیون ایران امضا کردند.
آقای خاویر کلمنته سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا یکی از جدی‌ترین این گزینه‌ها بود که چند هفته پیش به تهران سفر کرد و عملاً به عنوان سرمربی تیم ملی ایران معرفی شد. اما پس از چندی مشخص شد که دو طرف بر سر جزئیات قرارداد از جمله میزان حضور خاویر کلمنته در ایران توافق ندارند و به این ترتیب حضور آقای کلمنته در ایران منفی شد.
بعد از منفی شدن حضور آقای کلمنته، مسئولان فدراسیون اعلام کردند که سرمربی تیم ملی قطعاً ایرانی خواهد بود و از میان گزینه‌های موجود به نظر می‌رسید افشین قطبی سرمربی فعلی تیم پرسپولیس شانس بیشتری برای نشستن بر نیمکت تیم ملی ایران داشته باشه. حتی بعضی از رسانه‌ها در 2-3 روز اخیر خبر سرمربی شدن آقای قطبی را مخابره کردند. اما به گفته آقای کفاشیان، با آنکه فدراسیون با افشین قطبی به توافق کامل رسیده بود، اما آقای علی سعیدلو از اعضای هیئت مدیر باشگاه پرسپولیس و معاون رئیس جمهور ایران از فدراسیون خواسته آقای قطبی را از پرسپولیس جدا نکنند و همین مسئله باعث منتفی شدن حضور آقای قطبی در تیم ملی شده.
خب حالا علی دایی کیست؟ علی دایی متولد شهرستان اردبیل در شمال غرب ایران است و فوتبال خود را در سن 19 سالگی در تیم استقلال این شهرستان آغاز کرد. او سپس برای تحصیل در رشته مهندسی متالورژی در دانشگاه صنعتی شریف به تهران آمد و تا چند سال فوتبال را در تیم‌های درجه 2 تهرانی از جمله تاکسیرانی و بانک تجارت ادامه داد. او در سال 1372 و در حالی که بازیکن تیم بانک تجارت بود، به تیم ملی ایران دعوت شد و به دلیل توان بالای گلزنی‌اش خیلی زود به بازیکنان ثابت این تیم تبدیل شد.
علی دایی در سال 1373 به تیم پرسپولیس تهران پیوست. او در جام ملت‌های آسیا سال 1996 به همراه خداداد عزیزی و کریم باقری ستاره بازی‌ها بود و عملکرد خوب او در این مسابقات از جمله زدن 4 گل به کره جنوبی در یک بازی راه انتقال او به اروپا را هموار کرد. آقای دایی در همان سال به تیم آلمانی آرمینیا بیلفلد پیوست و با بازی‌های خوبی که انجام داد مورد توجه باشگاه بایرن مونیخ قرار گرفت و بعد از یک فصل حضور در بیلفلد به بایرن مونیخ پیوست.
علی دایی نخستین بازیکن آسیایی بود که در لیگ قهرمانان اروپا بازی کرد. اما نیمکت نشینی های مداوم او در بایرن مونیخ سبب شد که تصمیم بگیرد پیش از پایان قراردادش این تیم را ترک کرده و به تیم آلمانی هرتا برلین بپیوندد. علی دایی در لباس هرتا برلین چند بازی در لیگ قهرمانان اروپا انجام داد و 3 بار از جمله در برابر آس میلان و چلسی انگلستان برای تیمش گلزنی کرد. علی دایی بعد از بازی در هرتا برلین به حضور خود در اروپا خاتمه داد و ترجیح داد فوتبال خود را در آسیا ادامه دهد.
او یک فصل در الشباب امارات و یک فصل در الصد قطر بازی کرد و بعد دوباره به تیم سابقش یعنی پرسپولیس برگشت. دایی بعد از یک فصل حضور در پرسپولیس به سباباتی رفت و در طول 2 سال حضورش در این تیم 23 گل زد و جام حذفی را برد. سپس به باشگاه سایپا رفت و بعد از چند ماه حضور در آنجا به عنوان سرمربی و بازیکن همزمان این تیم معرفی شد. آقای دایی در فصل گذشته لیگ برتر سایپا را قهرمان لیگ برتر ایران کرد و در پایان فصل گذشته اعلام کرد با دنیای بازیگری فوتبال خداحافظی کرده و قصد داره بر روی مربیگری تمرکز کنه.
او در طول این سالها 149 بار برای تیم ملی ایران بازی کرده است که او را در میان 10 بازیکن تاریخ فوتبال که بیشترین بازی ملی را انجام دادن قرار می‌دهد. البته یکی 2 سال اخیر حضور او در تیم ملی با انتقاداتی نیز همراه بوده است. منتقدان آقای دایی او را متهم کردند که علی‌رغم سن زیاد و کم شدن توانش از سابقه خود سوء استفاده کرده و از خداحافظی از تیم ملی ایران امتناع می‌کند.
جام جهانی سال 2006 و بازی‌های ضعیف تیم ملی ایران و علی دایی باعث اوج گرفتن این انتقادها شد. به نحوی که تعدادی از دوستداران فوتبال در اردبیل که علی دایی در این شهر بسیار محبوب است، جلوی خانه پدری او تجمع کرده و علیه او شعار دادند. علی دایی در سال‌های گذشته در بسیاری از دیدارهای دوستانه‌ای که از سوی فیفا در سطح جهان برگزار شده و تیم‌های تحت عنوان منتخب بازیکنان جهان در آنها بازی می‌کردند، بازی کرده و از این لحاظ یکی از بین المللی ترین بازیکنان آسیایی به حساب می آید.
خب خلاصه دوستان، مطمئنا شما و خیلی تحلیلگران فوتبال نظرهای مختلف و حتما خیلی منفی هم درباره انتخاب دارن. نظر شخصی خود من هم همچنین زیاد مساعد نیست، ولی خب حالا وقتی اون که ما همه تفاوت‌های نظرمون رو کنار بذاریم و برای آقای دایی و مخصوصا تیم ملی فوتبال عزیز کشورمون بجز آرزوی موفقیت و پیروزی و حضور در جام جهانی آرزوی دیگه ای نکنیم، به امید پیروزی‌های پیاپی تیم ملی کشورمون.
اکنون آرش دی جی الیگیتر برای
خب عزیزان، خیلی ممنون که تا اینجا با برنامه گپ یک شنبه همراه بودین. در اینجا میرسیم به یکی از قسمت‌های بسیار پرطرفدار برنامه‌مون تحت عنوان پارسی را پاس بدارین، که ما هر هفته سعی می‌کنیم به یادآوری یک سری واژه‌های شیرین پارسی بپردازیم که اشتباهاً به زبان شیرین پارسی از زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسوی وارد شدن.
به جای خصومت بگو دشمنی، به جای خصوصیت بگو ویژگی،
به جای خسوف بگو ماه گرفتگی، به جای کسوف بگو خورشید گرفتگی،
به جای بشاش بگو خندان، به جای باکره یا بانوان بگو دوشیزه،
به جای فاسد بگو تباه، به جای بدعت بگو نوآوری،
به جای بازار بگو آشکار، به جای ایام بگو روزها،
به جای ایالت بگو استان یا فرمان روایی، به جای اهالی بوشهر بگو مردمان بوشهر،
به جای نوع بگو گونه، به جای انواع بگو گونه ها،
به جای خوفناک بگو ترسناک، به جای خوف بگو ترس، به جای خوف برداشتن بگو ترسیدن،
به جای خلقت بگو آفرینش، به جای اعتدال بگو میانه روی،
به جای امر بگو فرمایش، به جای نمک طعام بگو نمک خوراکی.
خب دوستان، امیدواریم از این واژه‌های شیرین پارسی لذت برده باشین. خب دوستان، در اینجا برای شما یک آهنگ بسیار زیبا از علیرضا افتخاری انتخاب کردیم تحت عنوان ای عاشقان، و اینو تقدیم می‌کنیم به تمام دوستانمون که آهنگ سنتی ایرانی دوست دارن. بریم گوش کنیم. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجای برنامه خودتون برنامه گپ یکشنبه همراه بودین. برای شما دوستانی که الان یکشنبه شب به طور مستقیم به برنامه ما گوش میکنید، لطفاً با ما در تماس باشین. شماره تلفن ما هستش 1-888-735-2826 و یا اسکرین نیم ما در AIM هستش رادیو جوان. در ضمن اگه برنامه ما رو به طور ریبرادکست و یا پادکست برنامه ما رو گوش میکنید، به ما ایمیل بزنید. ایمیل ما هستش gap@radiojavan.com.
خب دوستان، در اینجا میرسیم به یک قسمت جدید در برنامه گپ یکشنبه تحت عنوان فرهنگ مردم، که شامل هستش از قصه ها، مثل ها، شعر ها، باور ها همراه با قطعات دلنشین موسیقی محلی.
دوستان، به قسمت فرهنگ مردم از برنامه گپ یکشنبه و از آیین‌های مربوط به کشاورزی در ماه پاییز می‌خوایم باهاتون صحبت کنیم. آقای سعید خلیل جلال‌زاده از اسفندآباد ابرقو می‌نویسن که در پاییز کار سنگین جمع‌آوری محصول و شخم و بذرافشانی آغاز میشه. کشاورزانی که به تنهایی قادر به انجام همه این کارها نیستند، چهار نفر دست برابری میدن و برادری میدن به همدیگه و پیمان میبندن تا کارهاشون رو با کمک و یاری هم تموم کنن. به این چهار نفر اصطلاحاً دست مرد گفته میشه که هر روز برای یک نفر کار میکنن.
این رو هم بگین که بعد از برداشت، کوبیدن و پاک کردن گندم، اون روی هم به صورت تلی در میارن و برای نشان یا داغ کردن اون، یک نفر بعد از ذکر نام خدا روی دانه ها با انگشت سبابه دست راست می نویسه یا علی برکت بده. با این کار به اصطلاح محصول رو به نام حضرت علی مهر و موم می کنن تا در زمان مناسب به توزیین اون بپردازن.
خب دوستان، امیدواریم از این آهنگ زیبا تحت عنوان گل گندم لذت برده باشین. خب دوستان، اینجا میرسیم به قسمت هفتگی برنامه ما زبانزدهای شیرین فارسی، که ما هر هفته برای شما چند تا زبانزد یا ضرب‌المثل شیرین فارسی رو همراه با معنیاش انتخاب میکنیم و به گوش شما عزیزان میرسونیم.
خب اولین زبانزد این هفته این هست: تا به آب نزنی شناگر نمیشی. و معنیش هم این هستش که تا دست به کار نزنی اونو یاد نمیگیری، یعنی باید آستینا رو بالا بزنی و شروع کنی کار کردن.
درسته.
تا یاد بگیری.
ضرب المثل بعدی میگه تا تنور گرم است نون رو بچسبون، و معنیش اینه که از فرصتی که در مقابلته کاملا استفاده کامل رو بکن.
ضرب المثل بعدی میگه که تخم مرغ دزد شتر دزد میشود و معنیش هم این استش که دزدی کوچک و بی اهمیت آخرش به دزدی بزرگ و رسوا کننده ختم میشه.
بله، ضرب المثل اینه میگه توی دعوا نان و حلوا خیر نمی کنن. یعنی میگه که توی شلوغی کسی به فکر کسی نیست.
توبه گرگ مرگ است، یعنی کسی که دست از عادتش بر ندارد.
بله، ضرب المثل بعدی میگه که خیلی هم زیاد معروفه و استفاده میشه، میگه ترک عادت موجب مرض است، یعنی از دست دادن عادتی که باعث ناراحتی شود.
ضرب المثل بعدی که خیلی هم بین ما ایرانی ها رواج داره و خیلی متاسفانه این کارو میکنیم، میگه که تعارف شابدالعظیمی است، یعنی به زبان میگوید ولی از دل راضی نیست.
بله، و ضرب المثل آخر اینه تابستون پدر یتیمونه، یعنی در فصل تابستون مردم فقیر و بی لباس ناراحت نیستن.
خب دوستان، انشالله از این ضرب المثل های شیرین پارسی لذت بردین. بریم با هم دیگه ببینیم که دیجی دلبر چه آهنگی برای ما در نظر گرفته.
دیجی دلبر آهنگ بعدی که در نظر گرفته از رضا صادقی، یکی از خوانندگان بسیار خوب و محبوب داخل ایرانه که داره آماده میشه آلبوم جدیدش رو به بازار ارائه کنه. اسم این آهنگ زیبا از آلبومش که به زودی به بازار خواهد آمد ساده بیاست که میریم با هم دیگه گوش میکنیم.
دست منو بگیر و ساده نگیر، این همه سادگی رو ساده نگیر، اگه هنوز میتونی پای همه سادگیات بمون. ساده بیا دست منو بگیر و ساده نگیر، این همه سادگی رو ساده نگیر، اگه هنوز میتونی پای همه سادگیات بمون. خسته نشو اگه تموم مرا پیش تو رو سادگیات دستشن، طاقت میار اگه همه آدم ها از این که پا به پا بیان خسته شن. خسته نشو اگه تموم مرا پیش تو رو سادگی ها بسته شد، طاقت میاد اگه همه آدم ها از این که پا به پات بیان خسته شد. آخر خط جاده های خسته بگو چقدر راه نرفته مونده، پشت دلت وقتی به خون نشسته چند تا ترانم که کسی نخونده. دوون بیار خسته نشو از سفر، تنهاییتم بذار رو دوشت ببر، ترانه باش اون بر آخر خط، به نقطه میرسی بیا سر خط، به نقطه میرسی بیا سر خط، به نقطه میرسی بیا.
خب اینم آهنگ بسیار زیبایی بود از خواننده خیلی خوب رضا صادقی که پویا حتما آهنگش آشنایی تو باش، مشکی رنگ عشقه.
بله واقعا مشکی عجب رنگیه.
بله ایشون بسیار
موی همه دخترای ایرانیه.
بله
رنگ موی همه دختر.
دقیقاً ایشون یه خواننده بسیار محبوب در داخل ایران هستن و این آلبوم جدیدشون ما واقعا روز شماری میکنیم که هر چی زودتر به بازار بیاد. خب دوستان میرسیم اینجا به قسمت تازه های هفته یا همون اخبار هفته که ما چند تا تازه یا خبر جالب رو برای شما انتخاب کردیم که دوست داریم با شما قسمت کنیم.
خب دوستان، اولین خبر امشب ما این هستش که ممنوعیت قلیان در قهوه خانه ایران لغو شد.
شیره
خیلی خوشحال کننده برای ما اعضای گپ یک شنبه که خلاصه برنامه‌مون اصلا با قلیون میچرخه.
دقیقاً.
دولت ایران ظاهرا در واکنش به اعتراض کاسبکاران بار دیگر کشیدن قلیون در قهوه خانه ها را آزاد کرده است. صاحبان قهوه خانه ها شکایت کرده بودند که این ممنوعیت اونا را به ورشکستگی میکشونه و هرچند دولت ایران حدود 4 سال پیش ارائه قلیون در رستوران ها و قهوه خانه ها را بنا به دلایل بهداشتی غیرقانونی اعلام کرده بود، اما این ممنوعیت عمدتاً نادیده گرفته میشه، ولی الان دیگه به طور قانونی قهوه خونه ها و رستوران ها میتونن قلیون به مشتریاشون بدن.
نمیدونم حالا این جالبه که اینو من ببینیم که چه جوریه، بنک من 3 4 سال پیش که ایران بودم موقع هنوز قلیون یه جوری آزاد بود، ولی واسه بانوان متاسفانه قلیون ممنوع بودش، که البته اون موقع هم هیچ که به این گزارش و به این خبر و به این قانون توجه نمیکرد. حالا میخوام ببینیم که اگر قلیون آزاد کردن درسته. واسه بانوان هم آزاد است یا نه.
جریان قلیون چیزیه که هی قانون عوض میشه، هر از گاهی هی لغو میشه، هی دوباره قانونو میذارن، برای بانوان ممنوع میکنن، برای آقایون آزاد میکنن، بعد برای همه ممنوع میکنن. خلاصه الان فعلا هم بانوان هم آقایان در ایران میتونن قلیون بکشن.
بس برین حسابی قلیون بکشین. خب دوستان، خبر بعدی که حتما اگه اخبار رو دنبال میکنید شما شنیدین، برای اینکه نه تنها در سایت ها و خبرگزاری های ایرانی خبر داغیه، بلکه در سایت ها و خبرگزاری خارجی، و این هم هستش که آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران یک سفر تاریخی به عراق رو امروز شروع کردن. آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سفر 2 روزه‌اش به عراق را نشانه گشایش فصل تازه‌ای در روابط دو کشور دانسته، و جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیز سفر همتای ایرانی خود به بغداد را تاریخی دانسته است. آقای احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور ایران است که به عراق سفر کرده، و از همین رو این سفر از سوی رسانه‌های بین‌المللی نیز به عنوان یک سفر تاریخی تلقی شده است. خلاصه اینم از سفرهای آقای احمدی نژاد
به دور دنیا. خب خبر بعدی اعلام رسمی سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران هستش.
خدا به داد.
پوریا جون به خدا این دخترها همه جای دنیا حق ما پسرا رو ضایع کردن.
ای بابا،
شوخی می‌کنم. دولت ایران برای جلوگیری از روند رو به افزایش تعداد دختران در دانشگاه‌ها و ایجاد تعادل بین دختران و پسران دانشجو، سهمیه بندی جنسیتی را برای ورود به دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته که بر اساس آن حداقل 30% ظرفیت در اختیار پسران خواهد.
البته من زیاد با این خبر موافق نیستم. اگه دخترها واقعا ارزشو دارن، آی کیوشون بالاتره، باهوشترن و میتونن در کنکور موفق بشن و به دانشگاه برن و بیشتر هستش اعضاشون، از پسرها تقصیر ما پسراست.
تقصیر پسراست بله، ولی خب از یه طرفم میتونی بگی حتی توی همین آمریکا هم مثلا یه میزان بندی یا سهمیه بندیایی دارن که مثلا انقدر باید چه میدونم سفیدپوست نباشن، انقدر باید مثلا سیاه باشن، انقدر باید یه ذره ورایتی باید باشه.
البته اونم خیلی زیر سواله و
خیلی
باش
زیر سواله، ولی
نیستن.
آره، ولی یه کاری هست که میکنن به خاطر اینکه اینجا حداقل توی آمریکا مثلا یه دانشگاه اگه 99% دانشجوهاش سفیدپوست باشن، خب معلومه همه چیزای مثلا سیاه‌پوست میان سو میکنن دیگه.
نمیدونم والا من زیاد با این سهمیه بندی موافق نیستم، ولی انشالله که یک پشتش یک نیت خوبی هستش. خب دوستان، امیدواریم که از اخبار و تازه های هفته ما لذت برده باشین. دوستان، همینجوری که میدونین در سبک موسیقی جدیدی که تازگی خیلی رواج پیدا کرده، سبک رپ فارسی هستش، و معمولا این رپرهای فارسی همه پسر هستن. خب این حرف سهم بندی جنسی شدش، ولی یکی از تنها رپرهای ایرانی که خیلی خانم با استعدادی هستن، و ما در هفته‌های گذشته یکی از آهنگ‌های ایشون تحت عنوان رومی رو هم برای شما پخش کردیم، چندین آهنگ به بازار داده و در وبسایت‌های مختلف پخش میشه. اسم ایشون هست فریناز. ما از این رپر ایرانی خیلی با استعداد یک آهنگ انتخاب کردیم تحت عنوان خیانت که میریم با هم گوش کنیم. بریم گوش کنیم به این آهنگ جدید از خانم فریناز.
یادم زمانی نشسته بودم یه گوشه، میدونستم که تو رفتی واسه همیشه، هیچ وقت یادم نمیره اون حرفای آخر که میگفتی دوست دارم، من صادق میکردم باورت، همه یه حرفا دروغ بود، ولی الان فهمیدم که فقط یه خواب بود، خوابی که خیلی طول کشید، نمیخواستم بیداشم، چه کسی منو به این روز کشید، موقعی که به هم گفتن هستی با یکی دیگه، از خودم خواستم بگیره جونم، حتما با خود پیشم بکنی منو ناز، با وقت و فقط همون ثانیه داشتی تو به من یاد، چشم همش بده بود یه کیمیا، منو در آغوش بگیره با هم را بیام، ولی افسوس که چشمان در حسرتش بود، ننشون ازش من همه حرفاش دروغ تو.
خب اگر بار گران بودیم و
رفتیم،
اگر نامهربان بودیم و
بازم رفتیم.
دوستان کم کم به پایان برنامه امشب گپ یک شنبه نزدیک میشیم. خیلی ممنون که اجازه دادین ما امشب مهمون خونه های گرم شما عزیزان باشیم، مهمونایی که هیچ خرجی هم واسهتون ندارن. ما برنامه امشب رو با یک شعر بسیار زیبا از آقای فاضل نظری تحت عنوان زمستان نیز رفت اما بهارانی نمیبینم آغاز کرده و پس از گپ هفته با گزارش ویژه‌ای به مناسبت تولد نویسنده خوبمون آقای صادق هدایت در خدمت شما عزیزان بودیم. سپس گفتگویی داشتیم درباره انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران. در قسمت پارسی را پاس بداریم به تحلیل و بررسی یک سری واژه‌های شیرین پارسی پرداخته و سپس در قسمت جدید فرهنگ مردم شما را به آیین‌های مربوط به کشاورزی در ماه پاییز آشنا کردیم. در قسمت زبانزدهای شیرین پارسی شما عزیزان را با یک سری زبانزد یا ضرب المثل شیرین پارسی آشنا کردیم و در انتها برنامه این هفته گپ یک شنبه رو با تازه های هفته به پایان رسوندیم. دوستان ما امیدواریم برنامه این هفته ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و همواره در این ایام شاد نوروزی با رادیو جوان همراه باشید. من پویان هستم، گروه گپ یک شنبه، radiojavan.com، واشنگتن دی سی و شب، روز و هفته خوشی رو برای شما آرزو میکنم.
دوستان منم پوریا هستم از برای بچه های گپ یک شنبه در شهر واشنگتن دی سی، برای شما همچنین روز و هفته و شب خوشی آرزو مندم. اگه برنامه ما رو گوش میکنید لطفاً به ما ایمیل بزنید. ایمیل ما هستش gap@radiojavan.com. ما مشتاقیم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما رو بشنویم.
دوستان من امیر هستم، شب و هفته خوبی داشته باشید.
دوستان برای حسن خطاب برنامه یک آهنگ بسیار زیبا از موین انتخاب کردیم تحت عنوان عشق موندگار که آقای دیوید از شهر نیویورک میخواد این آهنگ رو تقدیم کنه به تمام دختران ایرانی داخل ایران که اونها رو به عنوان شاهزاده لقب میکنه. بریم با این آهنگ بسیار زیبا لذت ببریم. هفته دیگه با ما باشید. شب خوش.
چشمات مثل نور، رنگ چشمات مثل نور.
یه رقص شاپرک زیر بارون چشو دل من میلرزه واسه بوسی رو لبا روی اسب بالدار توی تنها تک سوا عشق رویای من توی عشق موندگار
عشق رویای من توی عشق مونده